Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zinna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme gfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح قطن الندا رسیدیم به جلسه 17. ادامه معارف هست. خب معارف خوندیم، معرفه ها 6 تا هستن. معارف 6 بود: مدمر، اضافه، علم، ظلام، موصول و اشاره. خب رسیدیم به پنجمی، ذوالادات. ذوالادات منظورش ال هست. ال، خب صاد که اصل خطر النداس، ثم ذوالادات و هی ال عند الخلیل و سیببیه للام و وحده ها. خب تا به آخرش که اینها اصل خطر النداس و ما شرحش رو طبق روال قبل میخونیم و توضیح میدیم. شرحش میگه النوع الخامس من انواع المعارف ذو الادات نحو الفرس والغلام. نوع پنجم از انواع معارف ال ادات تعریفه، مانند الفرس الغلام، که این الفرس الغلام الشون ال تعریفه. والمشهور بین النحویین ان المعرف ال عند الخلیل واللام وحده عند سیببیه. بین نحویین مشهور و معروفه که ال که خلیل ابن احمد شیخ سیببه میگه که ال ادات تعریفه، سیببه میگه نه، فقط لام ادات تعریفه، فقط لام در ال، فقط لام ادات تعریفه. و نقل ابن عصفور الاول عن ابن کیسان و ثانی عن بقیه نحویین. خب این قول رو ابن عصفور، قول اول رو از که ابن کیسان نقل کرده و دومی رو از بقیه نحویین، که یعنی خلیل ابن احمد و سیببه چنین گفتند. و نقل و بعد هم عن الاخفش، بعضی از آنها از اخفش هم روایت کردند. و زعم ابن مالک ان انه لا خلاف بین سیببه و الخلیل فی ان المعرف ال. میگه که ابن مالک گمان کرده که بین سیببه و خلیل ابن احمد اختلافی وجود نداره در این که ال کلن ال الف تعریفه، یعنی هم الفش هم لامش الف ال تعریفه، این اختلاف بینشون نیست. ابن مالک میگه گمان کرده و قال انما الخلاف و انما الخلاف بینهما فی الهمزت ازایدتون هی امثلیتون. میگه خلاف بین این دو، اختلاف بینشون اینه که این همزه ال، این همزه زائده یا همزه اصلیه. میگه ابن مالک گمان کرده که سیببه و خلیل هر دو میگن که ال، این ال هر دو تاش هم الفش هم لامش تعریفه، فقط اختلافشون بر سر اینه که این الفه الف زائد هست یا اصلیه. خب پس خودش میگه گمان کرده ابن مالک. واستدل علی ذلک بمواضع اوردها من کلام سیببه. میگه دیگه ابن مالک بر چند مورد استدلال کرده و کلام سیببه رو چند جا وارد کرده آورده، و به همین کلام سیببه که چند جا وارد کرده اومده استدلال کرده. و تلخیص الکلام ان فی المساله ثلاث مذاهب. میگه خلاصه کلام اینه که در این مسئله، حالا زیاد اهمیت هم چنان نداره، فکر نکنم خیلی مهم باشه، بخاطر همین خلاصه کرد. گفت خلاصه کلام اینه که در مسئله سه مذهب وجود داره: احدها ان المعرف ال و الالف و اصلون، الثانی ان المعرف ال و الالف و زائدتون، الثالث ان المعرف اللام و وحدها. یکی مذهب اول که میگه ال تعریفه، ال تعریفه کلن، هم الفش هم لامش، ولی الفش اصله. قول دوم یا مذهب دوم اینه که باز ال تع... تعریفه، یعنی هم الفش هم لامش هر دو معرفه هستن ولی الفش زائد هست. قول سوم اینه که فقط لام لام تعریفه، این الف دیگه الف تعریف نیست. این الفش فقط آورده شده چون که ال لام ساکنه، رجل نمیتونیم بگیم، پس ال آوردن که بگن ال رجل، ال رجل بتونیم با ساکن شروع بکنیم، یعنی اینکه الف رو بیاریم کمکی برامون باشه. پس الف، پس لام فقط نزد قول سوم لام فقط لام تعریفه. ال آورده شده، الف آورده شده برای اینکه بتونیم به ساکن تلفظ بزنیم. و احتجاج لهذه المذاهب یستدعی تطویلا لا یلق بهذا الاملاء. دیگه میگه دلیل آوردن برای این سه تا مذهب که اون مذهب اولی دلیلش چیه، نقض بکنیم دوم سوم، دیگه زمان طولانی میبره، کلام طولانی میخواد. این مختصر و این املا، این کتاب گنجایشش رو نداره و بحث زیاد مهمی هم نیست به نظر من. یعنی اختلافی که بگیم جایی ممکنه که معنا تغییر بده یا مهم باشه نیست. و تنقسم آل المعرفت و الى سلاست اقسام و ذالک انها اما لتعریف العهد او لتعریف الجنس او للاستغراق. خب حالا این آل تعریف به سه قسمت تقسیم میشه، یا این آل الف لام عهد، یا آل تعریف جنس، یا یعنی آل جنسیه بهش میگن، یا استغراقه، یا آل استغراقیه هست. فاما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين. خب حالا میگه اونی که اولی، حالا یکی یکی میخواد توضیح بده، اونی که میگیم الف لام، الف لام عهد به دو قسمت خودش تقسیم میشه، لان العهد اما ذکریون و اما ذهنیون، چون که عهد یا عهد ذکریه یا عهد ذهنیه. عهد یعنی یک چیزی قبلا گذشته و بین من و تو معهود اون، میفهمیم. مثلا یک اسبی تو صحرا دیروز دیدیم، من و تو یک اسبی دیروز دیدیم. خب این پس اسب که دیروز دیدیم بین من و تو معهوده، میفهمیم وقتی که من گفتم الفرس، الفرس ال آوردم، تو میفهمی منظور همون فرسیه که دیروز دیدیمش و من میخوام در مورد اون الان صحبت بکنم. معهوده، مشخصه، میدونیم، میفهمیم. خب حالا این عهد ممکنه عهد ذهنی باشه، مانند همین مثالی که زدم، چون که دیروز ما اسب رو دیدیم و من الان بگم الفرس، میفهمی که منظور همون اسبیه که دیروز، این ذهنیه، ذهنن میفهمی، عقلن میفهمی. یا ذکری ممکنه باشه، عهد ذکری، عهد ذکری یعنی یک جا گذشته باشه، اول گذشته در موردش، خب بعد الف لام میدیم میفهمی که همون قبلیه. مانند این که بگم مثلا رأیت رجلا و رجلو، بعد ادامه بدم کلامم رو، رأیت رجلا، مردی رو دیدم، بعد بگم و رجلو مثلا فلان فلان، ار رجل، یعنی این ال که آوردن میفهمیم که این الف لام برای عهد، ولی عهدش چیه؟ ذکریه، یعنی همون رجلی که من الان گفتم اونو دیدم، همون رجل قبلیه، همون رأیت رجلن منظوره. خب مثال میزنه خودش، میگه فعل اولو که قولی که اشتریت فرسا ثم بعت الفرس، ای بعت الفرس المذکوره. خب اولی که الف لام عهد ذکری باشه، عهد ذکری باشه، یعنی یک بار ذکرش رو کرده باشیم، مانند این که من بگم اشتریت فرسا، من اسبی رو خریدم، بعد بگم ثم بعت الفرس، سپس فروختم اسب را، اما اسب را دیگه معنا کامل نیست. یعنی چی؟ سپس فروختم همان اسب را. همان از کجا آوردیم؟ از ال. پس اینجا ال معنای چی میده؟ همان. چرا؟ چون که این ال ال تعریف برای عهد ذکریه، عهد یعنی معهود نزدمون، و اون معهود ذکر شده قبلا، گفتم فرسان، پس الان گفت من یک اسبی را خریدم بعد همون اسب را فروختم، دیگه عرب همون دیگه نمیگه، میگه الفرسه. خب و پس از حالا به بعد اینو باید خودمون بفهمیم، اینو بفهمیم. ولو قلت ثم بعت فرسا، اگر تو بگی ثم بعت فرسا، اشتریت فرسا ثم بعت فرسا، اگر اینو گفتی یعنی من اشتریت فرسا، من اسبی را خریدم، ثم بعت فرسا، سپس اسبی دیگر را فروختم، این طور معنی میده اگر فرسان نکره آوردی، یعنی این فرس دیگه غیر از فرس اوله، لکان غیر الفرس الاوله، این فرس که دومی که تو میگی غیر از فرس اولی هست. پس اشتریت فرسان ثم بعت فرسان یعنی چی؟ یعنی خریدم اسبی را سپس اسب دیگر را فروختم. اما اگر گفتی اشتریت فرسان ثم بعت الفرس، یعنی همون فرس مذکور ذکر شده اونو فروختم. قال الله تعالی مثال نوری کمشکات فیها مصباحون. خب مثال نور خداوند مانند مشکاتیه که در آن مصباحون، مصباح در آن هست. خب یعنی یک مصباح، یک چراغی در آن هست. المصباح فی زجاجتن، المصباح، ال یعنی همان، همان چراغ، همان مصباح، یعنی همان مصباحی که الان ذکر کردیم در زجاجه هست، در شیشه هست. فی زجاجتن، در یک شیشه ایه. فی زجاجتن از زجاجتو که انها، از زجاجتو الک اومد، یعنی همان زجاجه ای که گفتیم نکره آوردی، همون شیشه مانند این که ستاره کوکب و دوریان ستاره درخشانیه. و ثانی که قول که جا القاضی اذا کان بینک و بین مخاطبک عهد فی قاد خاص، عهد ذهنی دومی که عهد ذهنی باشه، مانند این که من بگم جا القاضی، یک باره بگم القاضی، آمد همون قاضی، یعنی چی همون قاضی؟ من که ذکر نکردم قاضی رو، ولی بین من و تو یک قاضی مشخصیه، یعنی منظور یک پرونده پیشه دیروز پیش فلان قاضی بردیم، امروز که وقتی میگم جاء القاضی دیگه تو فوراً تداعی میشه تو ذهنت که همون قاضیه که دیروز ما پرونده پیشش بردیم و منظور همونه. پس این میشه عهد ذهنی. و اما التی لتعریف الجنس، دومی که گفت ال یا عهدیه یا جنسیه، خب و سوم هم که برای استغراقه. خب الف لام تعریف جنس، فک قولک الرجل افضل من المرأه، الرجل افضل من المرأه. خب این الف لام الرجل که میگیم یا گفتیم المرأه، اینجا منظور جنس مرده. پس وقتی میگیم الرجل افضل من المرأه، یعنی جنس مرد بهتره از جنس زن. از لم ترد بهی رجلن بعینه ولا امرأتن بعینها، چون که منظور نیست یعنی یک شخص خاصی، یک مرد خاصی و نه یک زن خاصی منظور نیست. و اینما اردت ان هذا الجنس من حيث هو افضل من هذا الجنس من حيث هو، منظورت اینه که این جنس، یعنی جنس مرد، از حیثی که مرد هست بهتره از این جنس که جنس زنه، از حیثی که اون زنه، جنسش زنه. ولا يصح ان يراد بهذا ان كل واحد من الرجال افضل من كل واحده من النساء لان الواقع بخلافه، و صحیح نیست که منظورت این باشه که تمام مردان از تمام زنان بهترن، چون که واقع خلافشه دیگه. ما بعضی از زنان میبینیم که از بعضی از مردان هم پیشی گرفتن، جلو زدن تو ریاست، تو علم و دانش، تو ممکنه تو ورزش، تو چیزهای دیگر. پس وقتی گفتیم الرجل افضل من المرأه، یعنی جنس مرد بهتره از جنس زن، حالا طبق اون بنیه‌ای که یعنی بنیه جسمانی که الله عز و جل خلقت کرده برای مرد و زن، و مرد هم خب وظیفش دیگه سختتر هم شده به خاطر اینکه قویتر خداوند او رو خلقت کرده. زن ظریفتره، مرد یک سری کارهای سنگین میتونه انجام بده که زن از عهدش بر نمیاد، و زن که جسمش ظریفه هم مخصوص خانه‌داری خلقت شده، مخصوص کارهای ظریف. پس دین اسلام طبق قوت و قدرتی که در مرد و زن هست از اون کار میخواد. اما امروزه غربیان عکس میگن، میگن کرامت زن یعنی خرد میکنن، میگن زن باید بره کار بکنه، کسب درآمد بکنه و چیز مفوق جسمش برش تحمیل میکنن. اما اسلام دین عدالته که واجب مرد گردانیده، که وظیفت هست که از زنان حمایت بکنی. حالا اون زن ممکنه که همسرش باشه، یا اون زن ممکنه که مادرت باشه، یا اون زن ممکنه که خواهرت باشه. تو باید سرپرستی بکنی، حق نداری کرامت زن رو خرد بکنی، بری که باید کار بکنه و تو راحت تو خونه بنشینی یا کمک دستت باشه، مگر که جاهای استثناء یک زنی پیدا بشه که نه ما پدر داشته باشه، نه برادری، نه فامیلی داشته باشه، مجبور باشه خودش کار بکنه، اون دیگه حرف جداست. نادره تو اسلام، اگر اسلام رعایت بشه همین هم پیدا نمیشه. چرا؟ چون که اگر اون زن پدر نداره، برادر، اسلام میگه باید وظیفش خدمت بکنه به این زن. اگر برادر، اگر اول شوهر نداره، خب پدر، پدر نداره، برادر، برادر نداره، پسر عمو، پسر عمه، پسر دایی، پسر خاله، خب اینها نداره، باز عشیره، قوم، قبیله نبود، همشهریان. اگر اسلام رعایت بشه زن کرامت خودش رو حفظ میکنه و جایگاه در جایگاه اصلی قرار میگیره. ولی متاسفانه مسلمان ها امروزه دارن گول فرهنگ غربی ها رو میخورن و دختراشون، زنانشون، خواهرانشون را روانه بازار و کسب و کار میکنند و که نه خرج خانه زیاده فلانه و علی و بله، و این مردانگی خودشون را حتی زیر سوال میبرند. خیلی قبیح و خجالت آوره. و کذالک قولک اهلک الناس الدینار و الدرهم. پس یعنی انسان واقعا فشارش بالا میزنه که وقتی که ببینه خودش توانایی داره خواهرش بره کار بکنه، توانایی داره همسرش بره کار بکنه، خب خیلی خجالت آوره. و کذالک قولک اهلک الناس الدینار و الدرهم، همچنین گفته تو اهلک الناس الدینار و الدرهم، هلاک کرد مردم را دینار و درهم. خب اینجا هم باز منظور نیست که تمام دینارها و درهمها مردم را هلاک کردن، بلکه جنس دینار و درهم مردم را هلاک کرد. چرا؟ چون که اگر بگیم همه دینارها و درهمها مردم را هلاک کردن، خب باز خلاف واقع میشه، چون که بعضی از دینارها و درهمها سبب رشد شکوفایی انسان میشه اگر در راه خدا و در راه رضایت خدا به فقرا، مستمندین، به اعیالش، خانوادهش اینا میده، به خاطر خدا میره تلاش و کوشش میکنه، لقمه حلال در میاره میده به خانوادهش، خب این سبب نجات انسان میشه. و بعد که از خانوادهش هم زیادتر شد دیگه به فامیلی که فقیره، همسایه که فقیره، همشهری که فقیره، نمیاره کنز بکنه، میده، دلسوزه. خب اینها مایه نجاته. پس اگر بگیم تمام دینارها و درهمها و پولها مردم را هلاک کردن، این اشتباه میشه. پس اینجا از دینار و درهم الفلام الفلام جنسه، یعنی جنس دینار و درهم مردم را هلاک کرد. حالا جمله مستقیم میشه. و قوله تعالی و جعلنا من الماء کل شیء حی، اینجا هم همینطور. این من الماء از آب همه چیز رو ما زنده گردانیدیم. من الماء این الفلام الفلام جنسه، یعنی از جنس این آب، از ماهیت این آب. و آل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسيه و يعبر عنها ايضا بالتي لبيان الماهيه و بالتي لبيان الحقيقه. این آل که گفتیم آل جنسیه میگن بهش، آل برای بیان ماهیت میگن، آل برای بیان حقیقت هم میگن. یعنی هر کدام از اینها که دیدید تو کتاب ها همینه که الان بحثش داریم میخونیم. و اما التي للاستغراق فعلى قسمين، اون علی که برای استغراق به دو قسمت تقسیم میشه. لان الاستغراق اما ان يكون باعتبار حقیقت الافراد او باعتبار صفات الافراد. چون که این استغراق ممکنه به اعتبار حقیقت افراد اون جنس باشه یا به اعتبار صفت فرد باشه، یا به اعتبار حقیقت فرد یا صفت فرد. فالاول و نحو و خلق الانسان ضعیفا، ای کل واحد من جنس الانسان ضعیفان. خب اولی که استغراق یعنی دیگه کلن در بر میگیره، چیز استثناء از اون نیست، این استغراق میشه. خب الان خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلقت شده. الانسان یعنی الانسان که میگیم، این ال برای استغراق افراد اون جنسه، تمام افراد اون جنس شامل میشه. پس تمام انسان ها ضعیفن. این اگر انسان بهش اطلاق میشه ضعیفه، اون دومی اگر انسان ضعیفه، اونی که تو تهرانه اگر انسان ضعیفه، اونی که تو مکه است اگر انسان ضعیفه، اونی که تو اروپا است اگر انسان ضعیفه. پس وقتی میگیم خلق الانسان ضعیفا، یعنی هر فردی از افراد این جنس که جنس انسان باشه ضعیفن. و ثانی نحو قولک انت الرجل ای الجامع لصفات الرجال المحموده. خب دومی که یعنی استغراق، منظورش استغراق صفات افراده. وقتی که بهت میگن انت الرجل، تو مردی، خب خودمون هم میگیم تو فارسی دیگه، این مرده، یعنی چی؟ یعنی تو صفات مردانگی که ستوده شده هست در وجود تو نهفته است. پس الف لام استغراق یعنی مستغرق شدن تمام افراد جنس یا صفات افراد، یا مستغرق شدن صفات افراد جنس. پس انت الرجل در جنس مرد، صفات مردانگی که ستوده شده هست وجود داره، اون در تو هست، تمام اینها در تو هست. و ضابط الاولى ان يصح حلول كل محلها على جهت الحقيقه، فانه لو قيل وخلق كل انسان ضعيفا لصح ذلك على جهت الحقيقه. خب حالا در الف لام استغراق میگه یک ضابطه ای برات میگم که بفهمی که این استغراق برای حقیقت افراده یا صفت افراده. اگر کل جاش گرفت این میشه برای حقیقت، اون استغراق برای حقیقت افراد میشه. خب مانند خلق الانسان ضعیفا، به جای البر داریم کل بذاریم، بگیم خلق کل انسان ضعیفا، تمام انسان ها ضعیفن. خب جمله مستقیم میشه، صحیح میشه بر جهت حقیقت. وقتی میایم در واقع هم در حقیقت نگاه میکنیم، میبینیم که تمام کسانی که انسان بهشون گفته میشه همشون ضعیفن. همونی که دعای خدایی میکنه باز ضعیفه، مانند نمرود با یک پشه‌ای از بین میره. اونی که دعای خدایی میکنه مانند فرعون باز ضعیفه. چرا؟ چون که با یک آبی که در ظاهر ما میگیم آب چیزی قدرتی نداره در ظاهر، اما غرق میشه در اون. و ضابط ثانیت ان یصح حلول کل محله على جهت المجاز فانه لو قيل انت كل الرجل لصح ذلك على جهت مبالغتك كما قال عليه الصلاه والسلام كل الصيد في جوف الفراء وقول الشعراء ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد. دومی که استغراق صفات افراده، میتونیم کل بجاش بذاریم ولی بر جهت مجاز، مجازن نه حقیقتا. حقیقتا درست نمیشه، مجاز درست میشه. خب وقتی که بگیم انت الرجلو به جای ال یعنی کل بیاریم، انت بگیم کل رجله، تو تمام مرد هستی، اگه بر حقیقت بریم نه، تو تمام مرد مردان نیستی که دیگه، تو یک فردی از افراد هستی. ولی بر جهت مجاز که ما داریم مبالغه میکنیم، یعنی تو تمام صفات مردانگی در وجود تو نهفته است، گویا که تو تمام مردان دنیا تو هستی، پس بر سریر مبالغه مجاز میتونیم بگیم. خب مانند این که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که کل صید فی جوف الفرا، تمام شکارها فی جوف در شکم فرا هست، در شکم گورخر هست، تمام شکارها در شکم گورخر هست. حالا اگر بر حقیقت بریم بگیم که تمام شکارها در شکم یک گورخر میگه جا میگیره، جا نمیگیره که دید چیده، عقلا جایز نیست. ولی مجازه، مجازه اینه که این گورخر در مقابل، یعنی چون که این ذره مسئله شده، میگن چند نفری بودن که شکار بکنن، یه نفرشون خرگوش شکار کرد، دومی آهو و سومی گورخر. خب اولی و دومی خیلی خوشحال شدن که خرگوش و اون یکی که آهو شکار کرده، خب طبیعتا خوشحال شدن که مال ما، شکار ما خیلی خوبه. سومی که گورخر شکار کرده بود اینو گفت، گفت کل صید فی جوف الفرا، یعنی تمام شکارها، یعنی شکاری که تو کردی، خرگوش و آهو، همشون تو شکم این گورخری که من شکار کردم جا میگیره، یعنی من شکار کردم، شکار بزرگی انجام دادم، گوشت فراوانی داره. اینها چیزای کوچک شما شکار کردید. خب حالا ضرب المثل شده، همین ضرب المثل شده، کل صید فی جوف الفرا، یعنی اگر کسی یک شخصیت عظیمی داشته باشه، شخصیت بزرگی داشته باشه بهش میگن. به خاطر همین زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو گفت کل صید فی جوف الفرا، به ابو سفیان گفت، گفت ای ابو سفیان، ابو سفیان چون که در کفر خودش سردسته مشرکین بود دیگه، تو جنگ بدر که سران مشرکین همشون کشته شدند، ابو لهب که خب 7 روز بعد از جنگ بدر خودش هلاک شد، بقیه یکی یکی عاص بن وائل و اینها، ابو جهل، خب همشون کشته شدن و ابو سفیان دیگه رئیس مشرکین یا کفار قریش شد تا چندین سال که بعدها حالا مسلمان شد، همین موقع ها که موقع حجت الوداع، موقع فتح مکه بود، همین موقع مسلمان شد که در اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو سفیان گفت که تو همانند اینی که میگن کل السید فی جوف الفرا. خب اینو پس به ابو سفیان رضی الله عنه گفت. و قول الشاعر ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد، بر خداوند مستنکر نیست که عالم رو در یک نفر جمع بکنه. بر خداوند مستنکر نیست، غریب نیست که عالم رو، یعنی منظور تمام مردم عالم رو، فی واحد در یک نفر جمع بکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام صفات پسندیده‌ای که در مردم عالم هست در یک نفر جمع بکنه. خب پس اینجا همش مجاز هست. خب اون بحث تمام شد. صاد که اصل خطر النداس و ابدال اللام میمن لغتون حمیریتون، ابدال لام به میم لغت حمیریه هست. خب شرحش، لغت حمیرن ابدال لام المیمن و قد تکلم النبی صلی الله علیه وسلم به لغت هم از قال لیس من امبرم سیام و فم سفره و علیه قول شعر ذاک خلیلی و دوی واصلنی یرمی ورائی بم سهم و مسلمه. قبیله حمیر ال رو به جایی که ال بگه القمر، لام رو تبدیل به میم میکنه، میگه ام قمر، لغتشونه. ما میگیم القمر الکتاب، اونا میگن ام قمر ام کتاب، به جای لام میم میگن. و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم به لغتشون میگه سخن گفته و فرموده که لیس من امبر، یعنی البر امبر گفته، ال سیام ام سیام، ام صفا ام سیام یعنی اسیام، ال سیام، السفر ام سفر. و علیه قول الشاعر، قول الشاعر هم همینه، یعنی این لغت حمیر گفته که گفته بم سهمه و مسلمه، یعنی بل سهمه گفته بم سهمه، و السلمه که گفته ام سلمه. فقط دقت بکنیم وقتی میخونیم، چون که این ام به من به اما ال هست، پس تنوین ندیم. و یعنی وقتی میگیم البره، ما میگه میتونیم بگیم البرن، یعنی ال با تنوین جمع نمیشه. وقتی امبره میگیم هم همینطور، نباید بگیم امبرن، یعنی این ام یعنی ال هست، پس تنوین نباید بدیم. دقت بکنیم اینو. خب صاد باز به اصل برمیگرده، اصل کتاب و المضاف الى واحد من ما ذکره و هو به حسب ما یضاف الیه الا المضاف الى الضمیر فکل علمه. خب حالا شرحش میگه النوع السادس من المعارف معادیف الى واحد من الخمسه المذکورات نحو غلامی و غلام زید و غلام هذا و غلام الذی فی الدار و غلام القاضی. نوع ششم از معارف که آخریش هم هست، معرفه به مضاف به چیزهای ذکر شده هست. ما پنج چیز ذکر کردیم، دمیر ذکر کردیم، حالا مثلا غلامن نکره هست، بیایم غلام که نکره هست را به یای متکلم که معرفه هست مضاف بکنیم، پس غلام میشه معرفه. پس غلامی، حالا غلام میشه معرفه. چرا؟ چون که به یا به دمیر مضافش کردی، چون که دمیر معرفه است. خب یا این غلام رو که نکره است به مضاف بکنیم به علم، مانند غلام و زیدن، پس الان غلام معرفه میشه. به اسم اشاره مضاف بکنیم غلام و هازا، غلام معرفه میشه، قبلا غلامون نکره بود.
غلام الذي في الدار مضاف کردیم غلام را به الذی به اسم موصول. غلام القاضی، غلام مضاف کردیم به القاضی که قاضی الف لام داره.
پس مضاف به معرفه معرفه میشه. دقت بکنیم، مضاف به معرفه معرفه میشه، اما مضاف به نکره، مضاف به نکره دیگه معرفه نمیشه، بلکه در نکری نکره بودن خودش باقی میمونه، منتها تخصیص پیدا میکنه، یک کمی دایره ابهام تنگتر میشه. خب مانند همین غلام،
اگر گفتیم غلامی، غلام زید، غلام هازا، غلام لذی، غلام القادی، الان غلام معرفه شد، چون که ما این غلام رو مضاف کردیم به معرفه. اما اگر این غلام رو به نکره مضاف بکنیم، بگیم غلام رجلن،
غلام رجلن، غلام مضاف کردیم به رجلن که نکره هست، هنوز غلام در نکره بودن در نکره باقی میمونه. منتها گفتیم که قبلا غلامون نکره عام بود، حالا که گفتیم غلام رجلن یک کمی خاص‌تر شد، دایره ابهام تنگتر شد، چون که قبلا غلامون احتمال داشت که این غلام غلام زن باشه، یا یعنی برده مال زن باشه یا برده مال مرد، و اما که گفتیم غلام و رجلن دیگه میفهمیم که این غلام مال یک مردیه، غلام مال زن نیست، پس زنان دنیا دیگه کنار میرن، پس دایره ابهام یک مقداری تنگتر شد. پس میگیم که مضاف به نکره تخصیص پیدا میکنه، اما غلام به معرفه، ببخشید، مضاف به معرفه معرفه میشه. خب حالا رتبهش،
و رتبته فی التعریف که رتبت ما اضیف الیه، فالمضاف الى العلم فی رتبت العلم و المضاف الى الاشاره فی رتبت الاشاره و کذا الباقی.
خب حالا ما رتبه بندی کردیم، اگر دقت کردید
ما گفتیم معرفه ها یعنی معرفه شناخته شده، کدامیشون از همه شناخته شده ترند؟ اول دمیره، دمیر از همه شناخته شده تره، شماره یک دمیر، شماره دو اسم اشاره، شماره سه اسم موصول، خب شماره چهار، نه مثل این که علم نگفتم، شماره یک دمیر، شماره دو علم، شماره سه اسم اشاره و شماره چهار هم اسم موصول، شماره پنج ال. خب اینا رتبه بندیشونه، یک دو سه چهار پنج به ترتیب. خب حالا ما گفتیم مضاف به یکی از اینها شد معرفه میشه دیگه. خب این در رتبه کدومه؟ به هر کدام که مضاف کردی در رتبه همون قرار میگیره. مثلا اگر ما آمدیم غلام رو که نکره است به اسم علم مضاف کردیم، در رتبه علم قرار میگیره، شماره دو میره. وقتی گفتیم غلام و زیدن، این غلام رتبهش کجا میفته؟ شماره دو میشه، چون شماره یک گفتیم دمیره، شماره دو اسم علم، پس رتبهش در رتبه اسم علم میره، شماره دو. اگر گفتیم غلام و الرجله، ال گفتیم رتبهش چنده؟ پنجه، پس غلام و الرجله، این غلام میره معرفه بودنش به رتبه پنج. و همینطور و کذا الباقی، همینطور باقی. حالا دقت بکنیم، الا المضاف الى الدمیر، مگر مضاف بکنیم به دمیر، فلیس فی رتبت المدمر، در رتبه دمیر قرار نمیگیره. وقتی گفتیم غلامهو، خب غلام مضاف کردیم به ها، خب در رتبه و ها دمیر، رتبه دمیر گفتیم رتبه اوله، حالا در اینجا غلام رو در رتبه دمیر ما قرار نمیدیم که بگیم شماره یک رتبت قرار میگیره، نه، ما میایم رتبهش رو یک مقدار پایین تر میاریم، به رتبه علم میرسونیم، میگیم حالا وقتی که غلامهو تو به دمیر، غلام ای غلام تو به دمیر مضاف شدی، رتبهش رتبت به علم شماره دو میدیم، نه رتبت به یک نمیرسه. خب حالا میگه چرا؟ و انما هو فی رتبت العلم، بلکه در رتبه علم قرار میگیره، در رتبه دمی قرار نمیگیره. و دلیل علی ذالک، دلیل چیه چرا این کارو میکنیم؟ میگه انک تقول، تو میگی مررت به زید صاحبک، مررت به زید صاحبک. الان زید موصوفه، صاحبک صاحب صفته دیگه، یعنی صاحب صفت زیده، نعت برای زیده. و صاحب که نعت برای زید هست، صفت زیده، مضاف شده به کاف خطاب که دمیره. فتصف العلم بالاسم المضاف الى المدمره. پس الان تو با گفتن مرتو به زیدن صاحب که، زیدن که اسم علمه موصوف تو هست و صاحب که مضاف من هست به دمیر صفته. فلو کان فی رسبت المدمره، اگر حالا بگیم که این صاحب چون که به کاف مضاف شده که دمیره، پس در رتبه دمیر قرارش میدیم، شماره یک میبریم، از زید بالاتر میره دیگه مقامش، چون که زید اسم علمه. پس الان چی میشه؟ صاحب که صفته، اگر بگیم که چون که به دمیر مضاف شده در رتبه، اگر به رتبه اول بهش بدیم، صاحب میره در رتبه اول معارف، زید که موصوفش هست در رتبه دوم قرار میگیره، چون که اسم علم گفتیم رتبهش دومه. پس الان دیدیم که موصوف رتبهش بالاتر شد از، ببخشید، صفت که صاحب باشه رتبهش بالاتر شد از زید که موصوفه، و ما نداریم که موصوف، ببخشید باز موصوف گفتم، و ما نداریم که صفت رتبهش از موصوف بالاتر باشه. صفت یا باید رتبهش هم رتبه باشه با موصوف، یا اینکه پایین تر باشه، بالاتر نمیتونه بره، جایز نیست. خب پس حالا حل میشه. فلو کان فی رتبت المدمره لکانت صفت و اعرف من الموصوفه. اگر صاحب که مضاف شده به دمیر در رتبه دمیر قرار بدیم، صفت معرفه تر میشه از موصوف، چون که در صفت شماره یک میفته و زید که موصوفه شماره و اسم علم شماره دو. و دالک لا یجوز علی الاصح، بنابر اصح که این درست نیست. یعنی صفت باید یا همتای و همپای موصوف باشه یا پایین تر، بالاتر دیگه نمیشه. خب این بحث معارف هم تمام شد. بحث بعدی انشاءالله مبتدا و خبره. صلی الله علیه و سلم و علی محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.